سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش، تشکر از توجه شما به برنامه پرتو نور. برنامه امروز رو اختصاص دادیم به دکتر محمد مصدق، از این جهت که ماه اسفند اهمیت خاصی برای ما ایرانیان داره. یکی این که در 29 اسفند 1129 که معادل مارچ 1951 هست، به رهبری دکتر محمد مصدق خلعیت شد از شرکت انگلیسی نفت و به اصطلاح نفت ملی شد و درست 15 سال بعدش در همین ماه اسفند دکتر مصدق فوت میکنه. خب موقعیت مناسبیه که ما این مسئله رو در خدمت آقای بازرگان یه مقدار بشکافیم و از این جهت که آقای مرحوم مهدی بازرگان از نزدیکان به آقای مصدق بودن، محمد مصدق، و حتی در مسئولیت به اصطلاح خلعیت رو ایشون در اختیار داشتند و بعد اولین وزیر نفت هم خود آقای مهندس مهدی بازرگان بودن. خب تقریبا نیم قرن، بیشتر از نیم قرن از این موضوع گذشته و میخواییم ببینیم که اصلا چطور هست که بعد از این همه مدت هنوز موقعی که صحبتی از محمد مصدق میشه هنوز همه جناح ها، مهم نیست که چه طرز تفکری داشته باشن، اینها به یاد نیکو از ایشون یاد میکنن. خب در ارتباط با این مسئله سوال اول، شاید آقای بازرگان ضمن تشکر از شما میتونیم بحثمون رو شروع کنیم. خیلی ممنون از شما هستم.
به نام خداوند جان و خرد، با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. عرض کنم به خاطر دارم سالیان پیش یکی از شاعران نوپرداز یک تعبیر جالبی درباره مصدق داشت. او رو به عنوان یک ستاره دنبالدار آزادی معرفی کرد. ستاره دنبالدار آزادی، آقای میم آذر، نعمت میرزازاده. تعبیر خیلی جالبیه، ستاره دنبالدار، یعنی مسئله آزادی یه چیزی نیست که تمام شده باشه. یکی دیگه از روشنفکران او رو به عنوان بغض فرو خورده ملت ایران در گذشته، حالا اشاره کردین چقدر الان 67 سال از بله دیگه 67 سال از ملی شدن نفت در سال 1329، 29 اسفند سال 1329 شب عید سال 30 بزرگترین عیدی رو ملت ایران گرفت. در واقع درآمد نفت امیدوار شد که بعد از این سر سفره ملت بیاد، نفتی که به غارت میرفت از اون به بعد ملی شد. ولی خب تمام اون دستاوردا، یعنی محصول مبارزات از دوران مشروطیت، کشته هایی که داده بودیم، محرومیت ها، زندان ها، و بعدم دوران نهضت ملی مصدق، خب به نتیجه رسید در یک کوتاه مدتی، به سرعت از دست رفت. اتحاد ارتجاع و دربار و انگلیس و امریکا، در واقع برگشتیم به خط اول. یک بغض و یک در واقع مثل یک مادری که مثلا فرض کنید عقیم بوده، بچه دار نمی شده، حالا خدا به اون یه بچه داده، سر دو سالگی از دنیا رفته، در واقع مادر مرده. ملت ما در واقع از دست رفتن این دستاوردهای عظیم نهضت ملی براش واقعا مثل یک غم سنگینه، یه بغض فرو خورده است که همواره خواهد بود. این دشمنی هم که خیلی ها تو امریکا دارن با امریکا و انگلیس، به خاطر اینه که اینا کودتا کردن و در واقع از دست ملت ما گرفتند اون محصول مجاهدت ها رو. اما اینکه چرا زنده است همچنان موضوع مصدق، با اینکه به هر حال سالیان درازه که گذشته از مصدق، هم از به هر حال ملی شدن نفت و هم مصدقم که 52 سال نیم قرن گذشته، الان دو نسل بعد از اون گذشته، چرا همچنان زنده است؟ چرا مطرحه؟ برای اینکه همچنان موضوع آزادی موضوع دارای اولویت یکه، همچنان محرومیت ملت از آزادی مطرحه، همچنان حاکمیت ملت مطرحه، یعنی حل نشده، چون مسئله به قوت خودش باقیه، پس همچنان زنده است. و چون مصدق هم نماد یک فرزند ملت در واقع، نماد آزادی خواهی، عدالت طلبی بود، بالاخره میخوام متوجه یک نمادی بشن دیگه. و از اون مهمتر مسئله مقایسه مطرحه، مقایسه هایی که در پیش میاد. حالا اگر در زمان شاه اجازه نمیدادن سر قبر مصدق بره، یعنی به هر حال مصدق همطور که میدونین در تبعیدگاهش در حصر خانگی، نه خانه شهری، در یک به هر حال قلعه‌ای در احمدآباد در بین راه قزوین، ملک پدریش بود دیگه، یعنی اجازه نمیدادن برای اینکه اجتماع زیادی بشه، ولی هر سال میرفتن، خود بنده به اتفاق مرحوم پدر دیگران هر سال میرفتیم اونجا، 200-300 نفر میامدن، در اون حد کاری نداشتن، شماره ماشینا رو یادداشت میکردن بفهمن کیا میان. اونا قبول کرده بودن که بالاخره مصدق جبهه ملی هوادارایی هست دیگه، حالا هوادارا 400-500 تا بیان انقدر مهم نیست، سخنرانی هم هر سال میشد. با اینکه خب شاه مسئله شخصی داشت با مصدق، مصدق در برابر قدرت او قرار گرفته بود، میخواست شاهو در موضع خودش که فقط سلطنت کنه قرار بده، نه حکومت بکنه، این شعار جبهه ملی بود دیگه، معنی نداره که شاه باشه ارتش دست اون باشه همه کاره باشه، یعنی مصدق که نمیخواست که حکومت مشروطه رو براندازه، بلکه برعکس کاملا اعتقاد داشت که حکومت باید باشه، ولی مثل انگلستان، مثل جای دیگه. خب اونا مسئله داشتن، مصدق در برابر اون سیستم بود، طبیعی بود، ولی مردم میبینن که بجز اول انقلاب که دیگه این موانع برداشته شد، یک اجتماع بسیار پرشکوهی بود که اصلا نمیشد رفت اونجا، تمام صحرا پر از آدم بود، سخنرانی مرحوم طالاقانی یا دیگران، خب بعد دیگه به تدریج ممنوع شد. الان چندین ساله که دیگه نمیذارن که کسی بره، به چه سختی هایی، چقدر مشکل فراهم کردن و چقدر محدودیت هایی هست. خب مردم مقایسه ها رو میکنه، مقایسه میکنن، وقتی که فرض کنیم مصدق وقتی به نخست وزیر رسید نامه رسمی داد به شهربانی که حق ندارید هیچ کسی رو که به من فوش میده مقاله علیه من مینویسه مانعش بشید یا دستگیر کنید یا مزاحمت ایجاد بکنید. خب مردم اینا رو خوندن دیگه، میدونن. شهرداری داشت مصدق، مرحوم نصرت الله خان امینی، خود من از زبان خود ایشون شده، میگفت دو بار مصدق به من ایراد گرفت، سخت پرخاش کرد تلفنی، یکی اینکه کی به تو اجازه داد خیابون به نام من بکنی، هرچی گفتیم قربان ما همچی کاری نکردیم، چرا من شنیدم گزارش رسیده نمیدونم خیابون امیریه منیریه کجا به اسم من کردی، کی به تو اجازه داده بود؟ میگو بعد یه نفر مأمور فرستاد، ما هم شربانی رفتیم دیدن مردم خودشون یه حلبی چیزی نوشته بودن، مردم علاقه داشتن دیگه، اسم خیابون عوض کردن. یه بارم میگفت که خیلی با عصبانیت که در شهرداری عکس منو چاپ کردن پشت شیشه ها گذاشتن، اون موقع هم شهرداری توی میدون توپخونه بوده ساختمان بزرگ،
بله.
میگفت اونم گفتن نه خودشون این کارمندا این کارو کردن، گفت غلط کردن، فوری اینا رو جمع بکن و جریمه هم کرده و که یک ماه حقوقش دیگه ندن که چرا. خب مردم دارن اینا رو مقایسه میکنن دیگه که چرا مصدق مطرحه. بیش از همه آدما در مقایسه متوجه میشن. حالا اگه واقعا بعد از انقلاب 57 اون شعارهای مردم مثلا اهداف اصلی انقلاب تحقق پیدا کرده بود، به نظر من اصلا نسل جدید مصدق نمیشناختن، مثل بقیه شخصیت ها با تو کتاب تاریخ میخوندن، 52 سال از درگذشت گذشته، موضوعیتی نداره که نسل جوان بدونن، ولی چون مسئله به قوت خودش باقیه زنده است اون همچنان، تا مادامی که استبداد حاکمه هست، از این نظر که مصدق زنده است. چرا زنده است؟ برای اینکه آزادی مرده است. مصدق زنده است برای اینکه استقلال مملکت همچنان مطرحه. استقلال ظاهری که ما داریم، ولی وقتی که تکیه‌گاهمون به روسیه است، به چین، به جای دیگه است، وارد یک بازی‌های بین‌المللی شدیم. برای اینکه مسئله هویت مملکت مطرحه، استقلال مملکت مطرحه. حالا اون موقع انگلستان نفت ما رو چپاول میکرد، خب بعدش دیگه چیزی کار دیگه نداشتن. ولی الان با این خطراتی که هست، امریکا سفت و سخت در برابر برجام قرار گرفته و دائما گزینه حمله نظامی به قول خود شروع میزشونه، امریکا هست داره اروپا رو راضی میکنه، اسرائیل هست، عربستان سعودی هست، نمیدونم امارات، یک اتحاد به مراتب قوی تر از اون چه که زمان مصدق بود. اگه بشمریم که چرا زنده است، برای اینکه همه این خطرات به مراتب بیش از اون هست. حالا اون موقع یک سیاستی بود زمان مصدق، با اون موقع ما دچار سانکشن شدیم دیگه ایران، بعد از اینکه خب انگلستان در اون دادگاه لاهم شکست خورد، به هر حال ایران معاصر نظامی شد و اجازه ندادن یک کشتی نفتکش ایران هم بره بیرون. ما نفت نداشتیم دیگه، ولی تنها سالی که صادرات و واردات ما به موازنه رسید، حتی صادراتمون هم بیشتر بود، همون زمان بود. خب مردم هم دارن اینو مقایسه میکنن دیگه. بنابراین چه از نظر آزادی خواهی، چه از نظر اندیشه حاکمیت ملت، چه لیاقت و قابلیت کارگزاران مطرح. اون موقع اصلا این دزدی ها مطرح نبود، چیزی ما نشنیده بودیم. تنها روزی در تاریخ شهربانی ایران که هیچ دزدی نشده، موقعیست که اون موقع شهربانی رو هم که دست به اسلام اون رژیم بود منحل کرده بود مصدق، مردم خودشون مراقبت کردن. حالا این دزدی های کلان نجومی، خب همه اینا مردم برمیگردن که ببینن که چی بوده.
خیلی متشکرم
از این جهته که حالا سوالتون بود که چرا مصدق زنده،
مهم نیست چه حکومتی باشه، مهم اینه که اون مسائل آزادی مورد خطر قرار گرفته یا نه. حالا اضافه بر این، استفاده از حقوق دریایی دریای خزر هم مطرح، یعنی اون مثلا ما شاید بیشتر از 50% قبلا داریم، الان 10% به ما میده،
11%
درست. یعنی این خودش مسئله ایه که واقعا مردم ناراحتن نسبت به این مسائل.
کاملا.
حالا برگردیم به یه مقدار مسائل شخصی خود دکتر مصدق. این که از چه خانواده بود، تحصیلاتش چی بود، آیا تحصیلاتی در خارج از ایران داشت، و این که چه پست‌هایی رو گرفت تا به نخست وزیری رسید. قبل از این که اصلا مصدق به عنوان یک سیاستمدار به اصطلاح تام مورد نظر قرار بگیره.
خب یه تاریخچه‌ای در واقع بیوگرافی مصدق داره، من برای که دقیق تر بشه عیناً اشاره میکنم. تو مصدق در 29 اردیبهشت 1261، یعنی 136 سال پیش متولد شد. پدرش میرزا هدایت الله آشتیانی بود که وزیر دفتر ناصرالدین شاه بود، یعنی خانواده‌ای که به هر حال با اون سیستم، با اون نظام ارتباط داشتن و سلطنه بودن دیگه، دوله ها بودن در واقع. البته خود همین هدایت الله آشتیانی خودش از متجددین اون روزگار بود، روشنفکر بود و با امیر کبیر هم در واقع یعنی از اطرافیان و طرفدارانه بود. مادر مصدق هم ملک تاج خانوم که اونم دختر شاهزاده فیروز میرزا نصرت‌الدوله، نوه عباس میرزا که اونم یه موقعی نخست وزیر بود. خاندان یعنی پدر و مادرش تو سیستم در واقع بودن. مادر مصدق همونی که اون بیمارستان نجمیه از موقوفات اونه که در منطقه جنوب تهران، از اون موقع تا حالا این بیمارستان دائره داره خدماتی میکنه که مادر مصدق اونو وقف کرده بوده در واقع. عنوان در واقع مصدق و کسانی که بخوان به او انتقاد کنن میگن اون مصدق و سلطنه بود. بعد از انقلاب دیدین مصدق و سلطنه. در واقع در دوران قاجار همه لقبا بود، همه کسانی که کار میکردن مو سیستم یا دوله بود آخرشون، نصرت و دوله نمیدونم یا چیچی و سلطنه، این القاب بر همه بود تا قانون وضع شد و القاب حذف شد، همه لقب داشتن. طبیعتا اینا از کارگزاران دوران قاجار بودن دیگه، طبیعتا مصدق و سلطنه نه این که واقعا طرفدار سلطنت بوده باشه. و اصلا جالب اینا از اصطلاح عجایب تاریخیه که مصدق السلطنه‌ای که تبدیل به مصدق المله شد، مصدق الملت در واقع اسمش مصدق السلطنه بود ولی بزرگترین تصدیق کننده حاکمیت و حقوق ملت در واقع. خب اون 19 سالگی ازدواج کرد با در واقع نوه ناصرالدین شاه، تا 64 سالم با اون خانمش بود. 3 تا پسر داشت دکتر مصدق، یکیش در همون کودکی فوت کرد در سوئیس و 2 تا پسراش احمد و غلام حسین، که احمد مهندس شد، مهندس احمد مصدق، و دکتر غلام حسین مصدق که پزشک بودم استاد بود. هر دو اینا سالیان درازه که دنیا رفتن، این فرزندانش هم در واقع. 3 تا دخترم داشت که اون آخریش همین خدیجه که خیلی تو اینترنت به عنوان تو همون موقع که برای دستگیری مصدق میان، این دختر کوچیکی بوده، این دوچار لکنت زبان و شوک اعصاب و روان میشه و بعدم دیگه همش در بیمارستان و دوچار به اصطلاح وضع روحی بدی میشه، تا آخر عمرش هم در سوئیس در این مثلا مؤسسات بوده، هیچ کسی هم کمک بهش نمیکرده، مثلا شهرداری دولت سوئیس در واقع یک ایرانی نبوده که بره کمک بکنه و در واقع مشارکتی در اون مخارج بکنه. خود مصدق هم که زندان بود، یعنی یه همچین بلایی سر اون خانواده آوردن. در همون دوران جوانیش عازم اروپا میشه برای تحصیل، البته خیلی عشق و اشتیاق به تحصیل داشته ولی چون جزء کارمندان دولت بوده از اون جوانی ممنوع بوده که اونا همزمان مثلا بخوام برن تو دانشگاهی، مثلا علاقه داشته که بره مدرسه علوم سیاسی ولی خب قانونا نمیتونسته و بعد میره فرانسه. در فرانسه به اصطلاح مالی، امور مالی در واقع میخونه و بعدم برای تزش میره به سوئیس، در اونجا دکترای حقوق میگیره. یعنی در واقع اولین ایرانی است که در رشته حقوق مصدق مدرکی گرفته و بعدم البته در ایران مدتی تدریس میکرد، استاد و کتابای متعددی هم توی زمینه نوشته، یعنی از بعد علمی هم چون مصدق به عنوان یک شخصیت اداری مهم، یک کارگزار مهم حکومتی شناختن، ولی او در این حال از بعد دانش هم اول ایرانی تو این زمینه بوده. نه تنها از بعد علمی، بلکه مصدق یک گنجی از تجربه بود در ایران. 8 دوره مصدق نماینده مجلس شد، 82 سال، یعنی 16 سال در ادوار مختلف، یعنی در متن مسائل سیاسی جامعه ساخته شد. یعنی اولین بار از اصفهان کاندید شد و انتخاب شد، چون سنش زیر 30 سال بود اعتبارش رو رد کردن، حالا 25-26 ساله 27-28 ساله چقدر بوده نمیدونم، ولی در واقع انقدر تجربه داشته که به نمایندگی از طرف مردم اصفهان وارد مجلس شده و این بار اولش در واقع بوده. تا این دوران آخر یک کسی 8 دوره تو مجلس بوده باشه، 2 دوره نخست وزیر شد، البته با فاصله کم، استاندار آذربایجان بود، استاندار فارس شد، اشتباه نکنم نمیرم خراسان یا خوزستان، وزیر مالیه بوده، وزیر خارجه شده توی دوره، اصلا قبلش هم تو جوانی مستوفی آذربایجان بوده، یعنی امور مالی آذربایجان، اداری آذربایجان به جوان حالا مثلا از 21-22 سالگی که رفته اونجا و همه جا کسب تجربه کرده، یعنی در تمام زوایای اداری و سیاسی مملکت حضور داشته نزدیک، تجربه کرده، دزدی‌ها رو سوء استفاده دار دیده. اغلبم تاریخچه زندگیشو بخونیم، اغلبم استفاده داده، برخورد کرده، رفته جلو، دیده یه جایی به دربار بستن، یه جایی بستن به ارتش، نمیشه کارشون کرد. یعنی آدم این بوده که کارد فساد به استخونش خورده، فهمیده چه خبره در تار و پود سیستم به اصطلاح حکومتی و اداری ایران. حالا یعنی نه تنها در اون بعد دانش و اینها، اینی که مصدق شد یه مرتبه از زیر آجر در نیامد، یه عمری تو ایران در واقع حضور داشته. از 26 سالگی ظاهرن میره به فرانسه، اونجا خب بعد نظر میره بالا. تو ایران زمان امین الدوله بود، قرارداد 1299 بود، قرار بود ایران رو تحت الحمایه انگلستان بکنن دیگه، مثل هندوستان اون موقع. با تمام تلاش دولت ایران هم بود و مصدق از همونجا با ده خدا و با اون دکتر افشار چی بود که بعدن یه موقف افشار هم درست شد، یعنی با جوانای مثل خودش وطن دوست و آگاه و آزاده در همون اروپا مقالاتی می نوشتن و دور هم جمع می شدن و این نشون میده مصدق یه مرتبه مصدق نشد. از همون دورانی که در اروپا بوده، خب فرانسه رو دیده، مهد آزادی در سوئیس حضور داشته، ایران که می آمد می دید این اوضاع احواله، خب خیلی یک کسی که آگاه شده باشه و براش غم و غصه است در واقع. برحال یه سوابقی مختلف داره که همه اینا در واقع باعث شد که در اون پوزیشن به صلاح مخالفت وقتی قرار بگیره با استبداد و دیکتاتوری، به خصوص در زمان انتقال حکومت از قاجار به پهلوی، خب مغضوب واقع بشه و دیگه بقیه اتفاقاتی که افتاد همه میدونین. در واقع محورهای کلی زندگیش، شاخصهای من کلی رو عرض کردم ولی هر بخشیش دیگه انقدر میشه مطالعه کرد و مطلب نوشته.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. این درست است، ایشون آقای مصدق خب خیلی هم طرز تفکرش با اونچه که در دربار قاجار میگذشت خیلی مطابقت نداشت و به همین صورت موقعی که انتقال قدرت شد و به رضا شاه هم رسید، اولا خیلی فکر نمی کرد که اوضاع داره بهبود پیدا میکنه، به اضافه این که میدید که تمرکز قدرت اومده باز دست یه نفر.
بله
درست. میخوام ببینیم رابطه‌ای که در اون سالها مصدق با رضا شاه داشت به چه صورت بود؟ آیا درگیریایی با هم داشتن یا اونقدر پوزیشن بالایی نبود که رضا شاه حسن ممکنه به حسابش نمی آورده؟
بله خب ایشون خب آگاه بوده، عرض کردم از دوران جوانیش در متن مسائل سیاسی و اقتصادی و اداری مملکت بود، میدونست که خب رضا شاه در واقع با خواست انگلیس ها روی کار اومد، اول سد ضیا رو در واقع آماده کردن یخ اون نگرفت و چون مملکت هم بلبشو بود دیگه در دوران قاجار، روی مثلا رضا خان که یه آدم خب قوی بود و صاحب اراده بود و رضا خان میرپنج از نظر این که مملکت سامانی پیدا کنه، احمد شام که خب بچه بود و ضعیف بود و نمیشد دیگه مملکت اداره بکنه، مصدق میدونست که انگلیس و در واقع رضا خان و انگلیس ها آوردن مثلا به قدرت نشوندن و خب تا موقعی که رضا شاه هم که سردار سپه بود و به هر حال یه مقداری جلوی این دزدان که راه ها رو ناامن کرده بودن میگیره، شورش ها رو، ناامنی ها رو، یعنی مردم خیلی رضایت داشتن از او در اون دوران اول، یعنی یه امنیتی ایجاد کرده بود، یک قدرت به اصطلاح برتری در جامعه مستقر کرده بود که بلبشو نباشه. بعد از به خصوص اون دوران قاجار و ضعف و ذلتی که پیدا کرده بودن، خب بعدم مثل هر کسی که دلش میخواد قدرتش رو توسعه بده، به هر حال مقدمات رو فراهم کردن که خب رضا شاه شاه بشه دیگه. خب مصدق که دکترای حقوق از سوئیس گرفته، یه همچین چیزی قابل قبول نیست که همه قدرت متمرکز بشه در ید قدرت یه نفر. مخالفتش با مشروطه نبود، مخالفتش با سلطنت نبود. مصدق کاملا تأکید میکرد، اصرار میکرد نظام شاهنشاهی مشروطه، ولی شاه یه نقش تشریفاتی داشته باشه. طرفدار جمهوری نبودش مصدق، تزش در واقع این بود. جبهه ملی هم در واقع شعارشون بعدن این بود که شاه باید سلطنت کنه نه حکومت. اگرم خب واقعا مطابق قانون عمل کرده بود هنوزم مونده بود شاه. تا آن صحبت خود مصدق، من از مذاکرات مجلس در سال 1304 یه تیکه میخونم خدمتون. میگه میخواهد هم پادشاه باشد، رضاخانو میگه میخواهد هم پادشاه باشد، هم رئیس کل قوا، فرمانده بسیار کل نیرو، هم رئیس الوزرا و هم وزیر جنگ. آیا این غیر از استبداد و ارتجاع صرف است؟ در زنگبار هم چنین حکومتی نیست. اینا مذاکرات مجلسی که ثبت شده، چاپ شده اینا. پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ یعنی پس چرا جنبش مشروطه شد که اونا رو برداشتین و حکومت عوض شد، احمد شاه را بردین؟ پس چرا خون شهدای راه آزادی را بی خود ریختید؟ چرا مردم را به کشتن دادید؟ میخواستی در روز اول بیایید بگویید که ما دروغ گفتیم، مشروطه نمیخواستیم. اینا یه ملتی هستن جاهل، باید با چماق آدم بشوند. من اگر سرم را ببرند، قطع هم بکنند، ریز ریز هم بکنند، آقا سید یعقوب هزار فحش به من بدهد. آقا سید یعقوب یه روحانی بوده که خیلی سنگ رضا شاه رو به سینه میزد و مبلغ بزرگ در واقع روحانی که خب تو قشرهای پایین مردم هم از این آخوند درباری هم. فحش هم به طبق معمول اینا فحش خیلی خوب بلدن. آقا سید یعقوب انبار هزار فحش به من بدهد، به این شکل حکومت تن نخواهم داد. خب این نشون میده که چرا مخالف بوده با رضا شاه، که مخالف نبود. میگفت اینی که بخواد همه کاره بشه، خب برگشته مثل روز اول، روزی از نو. چرا پس قاجار رو، چرا حکومت فردی رو رها کردیم سراغ مشروطه رفتیم؟ خب آزادش نمیذارن دیگه، یک 3 سال مدتی میشه زندانی بعد از اینکه رضا شاه به قدرت میرسه، همه مخالفین خودش رو تارمار میکنه، هم مدرس و هم دیگران، و مصدق هم به زندان میفته. بعد 3 سال تبعیدش میکنن به بیرجند، بعد از اونم در واقع به اون ملک احمد آباد که پدرش اونجایی مزارعی داشته، این در واقع مصدق به کلی از صحنه خارجش میکنن دیگه. حالا همین که نکشتنش خودش جای شکرش باقیه که همچین شخصیتی موند برای ملت ما. مصدق تا شهریور 20 که رضا شاه رو همونا که آورده بودن میبرن، انگلیس ها میبرن و بعد اون جزیره موریس و دیگه تا آخر عمر اونجا بوده، مصدق همش در تبعید بود. یه مدتی پنهان بود در بعضی از روستاهای اصفهان، یه مدتی در بین بختیاری ها. اون موقع اون منطقه ایران خیلی حکومت دستش نمی رسید، بختیاری ها برای خودشون اونجا همه کاره بودن، به هر حال اونا پناهش داده بودن. یعنی در دوران رضا شاه این عملا از بعد از دوران زندان و تبعید منزوی بود که به هر حال بینش نبرن. این که در واقع حرف اصلی مصدق هم بود، شخص کاری نداشت، نه با رضا شاه دشمنی داشت نه با محمد رضا شاه، مسئلهش مسئله آزادی بود، حاکمیت ملت، فقط همین.
حالا این آقای بازرگان خیلی ممنون، زمانی بود که به اصطلاح اشغال ایران انجام شده بود، اشغال ایران توسط انگلیس و روس‌ها بود، اون زمان شوروی میگفتیم، و خب در این زمان هم 3 سال ایشون به قول شما تبعید بوده. خب موقعی برمیگرده در این فاصله اونجا، میخوام ببینیم چه فعالیتایی رو ایشون شروع کرد اونجا
بعد از آن. بله خب دیگه وقتی رضا شاه بردن، هنوز محمد رضا شاه خیلی جوان بود، بی تجربه بود، خیلی خیلی ساده. یعنی یک موهبتی برای ملت ایران بود اون موقع. تمام احزاب ایران، چه احزاب چپ، چه جبهه ملی و یا حرکت‌های مذهبی، در اون دوران خلع به وجود آمد. خلعی که شاه هنوز به صلاح مسلط نیست، یه جوونی تو اروپا درس خونده، اهل این که فعلا سرکوب بکنه، بزنه، بکشه، هنوز ساواک هم نبود دیگه. یعنی مملکت یه مدت موقتی استبداد، سایه استبداد از سرش رفت. شاه هم واقعا محبوب بود اون موقع،
بخاطر اینکه رضا شاه تبعید شده بود، رضا شاه
رفته بود و خب اینم کاری نداشت. رضا شاه خب واقعا یه قلدری بود و همه وحشت داشتن از او، ولی پسرش فرنگ درس خونده آمده و هنوزم که اون جو انگلیس و روس و اینا حاکمه، جو بین المللی هم اجازه نمیداد که دولت مسلط باشه. طبیعتا حالا رضا شاه هم برگشته از تبعید. وقتی برگشت، مردم هم میدونن یک قهرمان ملی خب حالا از تبعید آمده، نفر اول تهران میشه در انتخابات دوره 14. تهران مهمترین شهر، مصدق در واقع برگزیده مردم تهرانه، نفر اول وارد مجلس در واقع دوره 14 میشه. اولین کاری هم که میکنه، حالا اشاره کردین، دولت تمام سعیش این بود که ایران تقریبا نیمه اشغال بود دیگه، بعد از جنگ دوم بود و انگلیس ها بودن، روس ها بودن، و امتیاز نفت شمال رو تلاش داشت دولت بده به روسا که روسا رو راضی بکنه. مصدق با اینجور باج دادن ها مخالف بود. در واقع یک قانونی رو در مجلس، یعنی به همت مصدق و پذیرش اون آزادی خواه ها، چون یه تعدادی هم فکرم پیدا کرده بود مصدق، دولت رو در واقع ممنوع کردن از این که بخواد
قراردادی
با روسا ببنده، مادامی که روسا در ایران نفوذ دارن. یعنی در این شرایط دولت حق نداره با هیچ قدرت خارجی قراردادی ببنده. البته خب به تدریج در دوره بعد تمام تلاش ها رو کردن که مصدق رو کنار بذارند. خیلی داستانیه، دوره 15 مصدق قرار بود باشه، بران که این به اصطلاح خار در گلو رو، خار در چشم رو، استخوان در گلو به قول معروف، اینو دربار و ارتش و انگلیس، تمام تلاش این بود که مصدق نباشه. ببینید یه پیرمرد چه ترسی ایجاد کرده بوده برای هم قدرت‌های استبدادی داخل و خارج. خب نذاشتن در واقع دوره 15 باشه، ولی به هر حال دیگه مردم هم به حرکت در اومده بودن دیگه، جنبشی بود و طرفدارایی که مصدق داشت و هم فکران و مثل مکی و نمیدونم حائری زاده و بقای اینا که بودن، به هر حال مانع از این تصویب اون قرارداد 1299 که ایران تحت الحمایه، یعنی چه حضور خودش چه در مجلس بود چه بیرون، به هر حال اون اندیشه ملت رو گارانتی کرده بود که نذارن که ایران سرنوشت رو پیدا بکنه.
نه جالبه. خب این موقعی که آقای بازرگان، ما از جبهه ملی همیشه صحبت میکنیم، خب همیشه اسم مصدق در سطح هست. میخوام ببینیم چه تاریخی بود، در چه زمانی بود، با همکاری چه کسانی بود که این جبهه ملی عملا تأسیس شد، و آیا این اولین به اصطلاح حزبی یا مؤسسه‌ای بود که تا اون زمان اسم ملی داشت؟ یعنی آیا قبل از این بوده چیزی، یا از اون به بعد شروع شد که بعد نهضت آزادی اینا چندین سال بعد اینها آمد؟
بله، اونو دیگه دوران بعده. ببینید، همطور که عرض کردم، در اون انتخابات 15، دوره 15 مجلس، دوره قبلش که خب مصدق نفر اول بود و نذاشتن در واقع جبی برای اینکه مصدق رو از صحنه خارج بکنن، ولی دیگه راه افتاده بود حرکت. مصدق که دید نمیذارن تو مجلس کار بکنه، با یه عده همین همفکراش در سال 1328، یعنی دو سال قبل از اینکه نفت ما ملی بشه، جبهه ملی رو، در واقع جبهه ملی هم یک جبهه بود نه یه حزب، یعنی افراد به صورت منفرد، شخص خودشون یا احزابی که وجود دارن، احزاب اونجا بودن اون دورانی، مثلا حزب ایران و نمیدونم گروه هایی که خب بودن، یه جبهه‌ای در واقع، یک فرانتی از گروه های مختلف تشکیل داد. حالا اسامی رو گفتین، بعضی هاش مثلا فرض کنیم دکتر سنجابی، نمیدونم، یا زیرکزاده، خلیلی، شایگان، معروفترینش مثلا مکی، بقایی، نمیدونم حسین فاطمی، اینا چیزای مهمش بودن، نائینی، عبدالقادر آزاد، یه لیستی، حالا شاید نسل امروز هم اینا رو نمیشناسن ولی در تاریخ هستش که چه کسانی از اول با مصدق بودن. بگذاریم، اینا اکثرشون دیگه بعد از کودتا به قول معروف میگن پهلوان زنده رو عشق هست کشیدن به اون طرف، به جز 4-5 تا وفادار نموندن. خیانت هایی که شد، حالا بقایی و نمیدونم مکی و دیگران، به هر حال اینا اون موقع لااقل در کنار دکتر مصدق بودن.
خیلی متشکر. در اون زمان آقای بازرگان شما 14 و 15 رو اشاره کردید مجلس، بعد مجلس 16 هم از قرار به نظر میاد آقای محمد مصدق به اصطلاح کاندیدی بوده و از اون طرف میبینیم که رزمارا، سپه بود رزمارا که به نظر میاد ارتش در اختیارش بوده، به اتفاق یارانش سعی میکنن که به اصطلاح اکثریت رو در اون مجلس به دست بیارن. میخوام ببینیم چه مقابله های این دوتا با هم داشتن در اون دوره انتخاباتی.
بله، از خب بقایی که در اون دوران اتفاق افتاد، در واقع یه تلاشی بود که نظامی ها رو کار بیان، یعنی ترکیه استثنا نبود که سالیان دراز نظامی ها همه کاره بودن. زمان مصدق هم رزمارا یه چهره خیلی قوی بود، در واقع یه رضاشاهی بود برای خودش، شاید هم قوی تر از اون که اگر به قدرت رسیده بود یه استبداد خیلی سنگین تری رو حاکم میکرد. آدم خیلی باعرضه و زرنگی بود. شاه هم خوشش نمیامد، میدید از قدرت از دست خودش خارج میشه. شاه مخالف رزمارا بود، ولی بالاخره این کارگزاران اغلب باستن دیگه، حالا این طرف انگلیس نمیدونم اون طرف هست و کاری هم نمیشد بکنه. اونم نفوذ خیلی زیادی کرد و مجلس رو هم میخواست در کنترل خودش بگیره و بالاخره با تقلبایی که کردن مجلس اکثریتش رو به دست آورد. نخست وزیرم شد در واقع، یه ارتشی که خیلی راحت میخواست قبضه کنه قدرت و شاه رو هم در مشت خودش بگیره. زاهدی، فضل الله زاهدی که بعدن هم کودتای 28 مرداد اون کرد، اون موقع هم خب به هر حال وابسته به شاه بود و به هر حال او تحت تاثیر توصیه‌های ظاهرا شاه گفتن تقلبی در انتخابات شده و صندوقا رو بررسی کردن و گفتن تقلب شده و عملا یه مقداری جلوی چیز رو رزمارا رو گرفتن. شاه اصلا دوست نداشت که رزمارا به قدرت برسه، کمان که زمان دکتر امینی، نصرت الله امینی هم شاه اصلا خوشش نمی اومد، چون پشت سر امینی هم امریکایی بودن، میخواست خودش این کارا رو انجام بده، راضی نبود که یه قدرت تو سایه، قدرت دوم هم تو مملکت به وجود بیاد. نسبت به رزمارا هم در واقع همین حالت بودش. رزمارا خیلی برنامه های مفصلی برای خودش داشت، ولی چون در برابر حرکت مصدق و اینا هم قرار گرفته بود و ملت هم راه افتاده بودند، یه نفرتی مردم از رزمارا پیدا کردن و این عنوان خائن رو اون موقع روش گذاشته بودن و باعث هم شد که فدایان اسلام ترورش کردن. البته معلوم نیست، بعضی هم گفتن کاری اونا، بعضی هم در واقع گفتن که گروهبان خودش در واقع بوده، که خود سیستم، خود دستگاه برای اینکه این جلو نیاد در واقع اون رو به عنوان که مثلا یه گروه مخالف این کار کرده. اینا دیگه تفسیرهای مختلف تاریخیه در واقع. در حال اینم داشت یک کودتای نظامی دیگه میشد که مهار شد و جالبه که وقتی اون انتخابات رو سپهبد زاهدی، سپهبد که اون موقع البته نبود، ملغا کرد، دفعه بعد جبهه ملی از 12 تا کرسی تهران 8 تا جبهه ملی برد. این نشون میداد که چه زمینه‌ای در اون موقع این ملی گرایان داشتن.
آقای بازرگان، خب برگردیم همون 29 اسفند 1329 که به اصطلاح این آزادی نفت در ایران مطرح شد، دست شرکت انگلیسی آمد بیرون. خب انگلیس اون موقع قدرت عظیمی بود در دنیا، بله. یعنی مستعمره های بسیار زیادی در همه جای دنیا داشت و قاعدتا این ساکت نمیشه، یعنی تحت فشاری حالا آمده این 90% یا 85% درآمدی که از نفت ایران بود و از دست داده. پول کمی نبود اون زمان. میخوام ببینیم خب چه ریاکشنایی رو بود که به صورت واضح میشد دید و چه چیزایی در پشت صحنه به اونها میشه ارجاع داد که اینها پشت این مسئله بودن.
خب بله، وقتی که خب ایران اعلام کرد که ما صنایع نفت رو ملی کردیم، خب انگلستان شکایت کرد به دادگاه بین‌المللی لاهه. خب مصدق هم گفت که دادگاه لاهه برای اختلافات دو تا کشور هست، ما دو تا کشور نیستیم، ایران با یک کمپانی انگلیسی هست، ما با دولت انگلستان قرارداد نبستیم، یک کمپانیه. دادگاه لاهه هم به حال از خودش سلب اعتبار کرد. انگلستان شکایت کرد به شورای امنیت که در واقع ایران که صنایع نفت رو ملی کرده، این به امنیت منطقه صدمه میزنه. یعنی منظور اینه که کشورهای دیگه هم میخوان نفتشون رو ملی بکنن، اون وقت ما
از دستمون کوتاه
میشه. حالا چه دلیل داره؟ یعنی به عنوان خطر برای منطقه. خب مصدق هم خیلی در شورای امنیت شکر سخنرانی خیلی نامه هایی نوشتن و که یعنی چی، معنی نداره که منطقه، مگه خودتون این همه ملی کردین صنایعتون و امنیت کشور دیگه به هم خورده، چه ربطی داره؟ به هر حال در شورای امنیت هم نتونستند انگلیس موفقیت پیدا بکنن، شورای امنیت رد کرد شکایت انگلیس رو. جالبه ها که یه دوره بالاخره چیزایی تو دنیا اهمیت داشته. بعد با پادرمیونی فرانسه قرار شد که شورای به اصطلاح دادگاه لاهه بپذیره. اونجا دیگه اون نطق معروف دکتر مصدق هم هنوزم صندلی مصدق رو نگه داشتن به عنوان توریستایی که میرن تو اون دادگاه ببینن. دفاع بسیار عالی کرد اونجا و در دادگاه لاهه هم باز ایران اونجا برنده شد. جالبه که نماینده انگلیس هم به نفع ایران رأی داد. بعضی از کشورهای اسلامی مثل پاکستان و غیره به ضرر ایران رأی دادن، ولی در مجموع ایران برنده شد. یعنی بدون اینکه مشت گره کرده ای باشه، مرگ بر انگلیس، مرگ بر امریکا، مرگ خواهی بر همه، با منطق. خب مصدق هم دکترای حقوق داشت، میدونست که چگونه باید صحبت بکنه. خب این خیلی امتیاز بزرگی برای ایران بود. ایران در سال 1952 گمانم اگه اشتباه نکنم 52 میلادی مصدق شد مثلا قهرمان سال، در واقع عکسش رو جلد
تایم بود.
بله، یعنی ما برخلاف امروز که به هر حال ویزا کشورهای دیگه به ما نمیدن، جزء ته جدول هستیم کشورهایی که اعتبارشون از دست دادن. اون موقع در دنیا ایران یک اعتباری پیدا کرد، یه افتخاری شد، چون ایران در واقع اول کشوری بود که در برابر شیر شرزه روزگار اون موقع انگلستان، گریت بریتین بود در واقع دیگه، ابرقدرت زمانه بود، و ایران اول کشوری بود که با زبان قانون به صورت مسالمت‌آمیز تونست انگلیس رو در واقع به زانو در بیاره. بعدها جمال عبدالناصر اون جنبش پان عربیزمی که در مصر و منطقه به وجود آورد گفته همه ما مدیون مصدق هستیم، هم حبیب بورقبه هم در تونس هم همینطور. یعنی در واقع یک حرکتی در بین کشورهای دنیای سوم در منطقه به وجود آمد بعد از به اصطلاح این حرکت ملی در ایران که سرمشق دیگران شد. خب طبیعتاً خب بدون پاسخ و عکس العمل هم نمیشه دیگه. حالا چیزی که بعداً اتفاق افتاد، خب انگلستان همطور که عرض کردم وقتی دید که شکست خورده در صحنه های حقوقی بین المللی، آمد محاصره کرد آبادانو که ما اجازه نمیدیم یه قطره نفت رو هم بفروشین. یعنی ایران دچار سانکشن ابرقدرت اون موقع شد. حتی یه کشتی داشتیم، کشتی نیردریایی، کشتی ببر، نمیدونم چی بهش میگفتم، اونو غرق کردن. انگلستان هم شط العرب گرفت، هیچ چی نمیذاریم ببریم. خب مصدقم تمام کارمندای پالشگاه رو انگلیس رو اخراج کرد که زیر کفته وقت دارید همه باید ترک بکنید. چون ما اون موقع حضور داشتیم در آبادان، من کلاس دوم دبستان بودم، کاملا این صحنه ها هم به خاطر من، چون پدر مسئولمون به سلام گروه بودن، می دیدیم که اینا چقدر وقتم خیلی کم بود، با این کشتی ها باید می رفتن، دلبستگی هم پیدا کرده بودن خیلی از اون تکنسیان ها و مهندسین و کارمندان، گریه می کردن، بعضی ها می رفتن، جام نبود، سگاشون رو با آمپول می کشتن که دست مثلا ایرانی ها نیفته، می دونن ایرانی ها که خودشون چیزی ندارن بخورن، به سگای ما که خب معلومه چیزی نمیدن. داستانی بود و چه شور و هیجانی در بین مردم می دیدن، اینا دارن میرن، تمام اون تأسیسات و خونه و زندگی، اصلا لوازم خونه شون هم نمیتونستن ببرن، جا نبود، همه چی رو هم در واقع گذاشتن. 4500 نفر رو به اصطلاح چیز داد، و چون اینا ایران معاصره کرده بودن دیگه. خب مصدقم در واقع اون امتیاز بانک شاهی رو که به انگلیس داده بودن از زمان قاجار اون لغو کرد، انگلیس هم تمام موجودی های ایران رو تو بانک های خارج. انگلیس اونا هم در واقع همه رو بلوکه کردن به نفع خودشون. مصدق هم در جواب اونا قطع رابطه سیاسی کرد، یه هفته وقت داد که تمام کنسولگری های انگلیس در ایران تخلیه بکنن و برن. یعنی به این سرعت روابط انگلیس و ایران انقدر تیره شد که انگلیسی ها هم از ایران در واقع اخراج کردن. مصدق با اینکه یک پیرمرد بود و همیشه اونا که مخالف بودن میگفتن مرد زیر پتو، چون کلیت هم داشت، همیشه هم مریض بود، ولی جالبه که یه آدم مریض پیر مرد در برابر هم قدرت بریتانیا و هم دربار ارتش، یه آدمی که تمام وجودش تجربه بود تو مملکت، دانش زمانه رو هم داشت، عرق ملی و وطن پرستی هم داشت و اعتماد به نفس و جرأت و اینا شوخی نیست. میدونین یه چند قرن میگذره که توی مملکتی یه کسی همه این پتانسیل ها رو پیدا بکنه، هم دانش، هم تجربه، هم شجاعت، صداقت، صراحت لحجه، یه سلسله چیزایی میخواد که یه مرتبه یه کسی تبدیل به یه رهبر بشه، به این سادگی نیست. برحال این دورانی بود که گذشت و بعدم خب خیلی راحت بعدن داستانشو دیگه همه میدونن چه بلاهایی سر مصدق آورده.
خب مردم هم آقای بازرگان علاقمند بودن بهش، همینه، این سپورت مردمی داشت، یعنی اون پشتش با اون گرم. حالا در ارتباط دوباله این مسئله میبینیم که یه افتی این جبهه ملی پیدا میکنه خیلی زود بعد از اینکه شاه بر میگرده، و میبینیم با اینکه انگلیس رفته میبینیم باز دوباره کشورهای دیگری جایگزین انگلیس در صنعت نفت ایران میشن و هر کدوم یه سهمی رو میبرن. میخوام ببینیم که چطور شد که یه دفعه یه همچین اتفاقی برای جبهه ملی افتاد که یه دفعه اینطوری به این صورت سقوط کرد، عملا اگه اسمشو بذاریم سقوط.
بله خب به هر حال وقتی که دیگه انگلستان هم که دیگه از قدیم تو منطقه به جای خودش و ایران هم دیگه همه چیش کارگزار اون بودن و جاسوس بودن، خب انگلیس ها اخراج شدن دیگه، دستشون از ایران بریده شد، کاری نمیتونستن بکنن، رفتن سراغ امریکا. زمان ترومن که اون حاضر نشد که دموکرات ها زیر بار مثلا توصیه انگلیس برن دخالت کنه، گفت چون خودش انگلیس نمیتونست از طریق امریکا میخواد. تا زمان جمهوری خواه، زمان آیزنهاور بود دیگه، اون آلن دالاس و جان فاستر دالاس که دوتا برادر بودن که وزیر خارجه بود، و به هر حال اینها همکاری میکنن دیگه با انگلیس، چون خود انگلیس که نمیتونست، اون کرومیت روزولت در واقع نوه روزولت با یک کودتای من نمیدونم چند هزار دلار خیلی ارزون با نیروی خارجی در واقع مصدق شاه که قبلا فرار کرده بود رفته بود، معمولا سبک کارش هم چنین بود، یه بار دیگه هم ترک کرده بود که دم انقلاب 57 هم، در حالی که خب رهبر مملکت که همه امور به او ختم میشه اگه تو میدون نباشه، وقتی او بره نگران باشه، خب وای به حال بقیه، بقیه هم به فکر جونشونن دیگه. درسته که البته خارجی ها آمدن حکومت رو از بین بردن، ولی در واقع نهضت ملی هم متاسفانه دچار ضعف و به اصطلاح سستی به دلیل اختلافات درونی شده بود. یعنی از موقع که آیت الله کاشانی پاشو کشید کنار و حتی همکاری کرد به اون جناح پیوست، نگران بودن یه عده‌ای که نکنه مثلا قدرت در ایران دست حزب توده بیفته. حتی آیت الله کاشانی اینا مثلا میگفتن حالا یه مملکت شیعه است، یه مملکت حالا از دست بره مثلا. یعنی نگرانی ها بود که تنها مملکت یه شاه شیعه مثلا داره. و کاشانی خب او فکر میکرد که خب من همه کارم، من اگه نبودم مصدق تو نمیشد. یا نفر دوم تو نهضت ملی مکی بود، حسین مکی، او رو سرباز وطن بهش میگفتن. اون حالتی استوار بود، ولی بعد خب کتابایی که نوشت راجع مشروطیت، نقشی که تو مجلس داشت، خیلی هم شجاع بود. خب اونم پاشو کشید کنار. بقایی هم که خیانت کرد. یعنی ریاران مصدق اغلب به اون طرف رفتن. و اتفاقاتی هم که افتاد یه مقداری تضعیف کرد چیزو، چون دیگه اونا یه پارچه بودن. یعنی همه احساس خطر کردن، هم انگلیس. مصدق البته رفت امریکا، میخواست که مانع از اتحاد انگلیس و امریکا بشه، اصلا خودش رفت امریکا، اونا هم حاضر نشدن هیچ کمکی بکنن. خب داخلم بالاخره قرنها تو ایران استبداد بوده، جا افتاده بوده، هم تو دستگاه روحانیت، هم تو دعای مردم. و این قاطعیت و شجاعت مصدق هم بالاخره دشمنایی براش به وجود آورده بود. اونا متحد شدن دیگه، متحد شدن. اگه ملت یک پارچه بود، حزب توده خیانت نمی کرد، اونا تنها نیروی متشکل بودن، یه حزب سازمان یافته، اونا هم از پشت ساخته بودن. یعنی همه با هم متحد شدن علیه نهضت ملی. و وقتی هم خودی هم دیگه با هم اختلاف پیدا کردن، به راحتی تونستن برگردونن سفر رو به روز اول و تمام دستاوردهای اون جنبش رو در واقع به باد بدن دیگه.
خیلی متشکرم. در آخر آقای بازرگان، اگر که مختصر اشاره بکنیم در این سالها چه کسانی مخالف جز جناح مخالف مصدق بودن و عملا سنگ جلوی پاش مینداختن؟ حالا خب ممکنه سلطنتی ها از یه طرف، ولی عواملی بود که این به اصطلاح مخالفت به اصطلاح عینی و ظاهری و به اصطلاح در متن جامعه با او میکردن.
بله، همطور که عرض کردم، مخالفت ها یه مقداری نگرانی از حاکمیت چپ بود، چون تو دنیا اون موقع، دنیا زمان شوروی بود و کشورها مرتب غلبه میکردن حزبای کمونیست. تو ایران هم واقعا حزب توده حدود، اشتباه نکنم، 150 نفر چقدر فقط تو دستگاه قضایی ارتش نفوذ داشت، که دو سه سال بعد از کودتا کشف کردن سازمان افسری رو. یعنی ارتشی بودن خودشون، نفوذ داشتن به خصوص در رده های بالای ارتش. یه عده نگران بودن که اگه شاه بیفته، حکومت در واقع سلطنتی، چپی ها برنده میشن. ما که، یعنی بقیه ملت، جبهه ملی یا مذهبی ها که خب توانایی رو ندارن. یه نگرانی از این جهت بود. یه نگرانی در واقع بعد از جدا شدن کاشانی، اینا تبلیغاتی که علیه مصدق شد در واقع، و نشریات هم در اختیار به اصطلاح همون نظام شاه و دربار اینا بود، اونام تبلیغات فراوان میکردن. یه اتفاقی هم که حتی آقای خمینی هم بعدن بهش استناد کرد، یه سگی رو در واقع، یه عینک زدن به سگ رو، بعد نوشتن روحانی هم چیزی مثلا آیت الله. این تو شهر سگم که بایی نمیسه بگیرنش. این معلوم بود که یه پوزخربوزهی برای مصدق
بله.
خب این تبلیغ شد که مصدق با روحانیت مخالفه، مثلا روحانیت رو به سگ تشبیه کرده مثلا. حتی آقای خمینی هم که اول انقلاب گفتن او مسلم نبود، او یعنی مصدق، حتی حاضر نشد اسمش هم بیاره. حالا چرا مسلم نبود؟ برای اینکه توی مجلس خونه یکی بودم و معلوم شد که مصدق این کار کرده. آخر کجا معلوم شد این کار مصدق که اصلا اهل این حرفا نیست. و اونجا فهمیدم که مسئله دیگه شخصی نیست، او سیلی خواهد خورد و سیلی هم خورد، یعنی آقای خمینی با افتخار اینکه مثلا مصدق ساقط شد، جز اینکه ما پیش بینی کرده بودیم او سیلی خورد، یعنی مثلا اینکه اون مهم نیست که کودتای آمریکایی و انگلیسی. یکی از چیزایی که باعث تضعیفش هم شد در واقع مصدق وقتی دید مجلس در برابرش قرار داره، خب مجلس یه فراکسیون اقلیتی بودن که طرفدار ملت بودن، ولی مجلس همه اون وابستگان به رژیم سابق بودن، نمیذاشتن اون اهدافی که مصدق و ملت داشتن. مصدق در واقع دید که سنگ بزرگ جلوش خود مجلسه، نمیذاره، مجلس رو منحل کرد، گفت مجلس همون جاییست که ملت هستن و رفراندوم کردن. خب یه کار غیرقانونی بود در واقع، ولی خب چیکار میشه کرد وقتی یه کسی مبارزاتی کرده، انگلیس رو بیرون کرده، میبینه یه همچی دستاوردهای بزرگی حالا دیگه جلوشو گرفتن، نمیذارن، تمام نیروها علیه ملت قرار گرفتن و شخص خودش نبود. ایراد میگیرن که مصدق هم خودش میخواست دیکتاتور بشه، همه نیروها رو برای خودش میخواست، از شاه میخواست که مثلا چیز ارتش رو در اختیار او قرار بده، شاه هم البته زیر بار نرفت، نمیرفت در واقع. این ایرادا رو میگیرن، ولی او برای خودش در واقع نمیخواست، در واقع میخواست که نتونن انگلیسا و وابستگان به ارتش یا دربار بتونن تمامی دستاوردهای ملت رو خونسا بکنن. البته رفراندوم که کرد با یه درصد، الان من یادم نیست، بسیار بالایی مردم رأی به انحلال مجلس دادن دیگه. اینی که این ایراد میگیرن که چرا مصدق که نماد دموکراسی بود، دموکراسی مجلسه، ما رفراندوم نداریم، میام چیه از این ایرادا رو میگیرن. از نظر قانونی، اصول قانون تو کشورهای پیشرفته درسته، این مثلا این کار نباید میشده، ولی وقتی که دیگه بود و نبود مطرحه، هر رهبر ملت این کارو میکنه.
آقای بازرگان خیلی متشکر، بحث جالبی بود و تشکر از توضیحات شما. از همه شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم، به امید دیدار شما. خدا نگهدار.